پادشاه عالم گفت: من این چهار باد را بفرمودم تا همه را جمع کنند. پس فرمود باد سبا را و جنوب را و باد شمال را و مغرب را که از هر جنسی خلایق را به نزدیک نوح جمع کنید. و نوح فرموده بود یکی از زنان پسر را گفت: چون آب از تنور برآید مرا خبر دهید. و گویند عیال خود را فرموده بود که چون آن همه اجناس در کشتی جمع گردد مرا خبر ده. آب از تنور برآمد و آن زن مر نوح را خبر داد. پسری بود نوح را، نام وی کنعان از زن کافره. هر دو کوهی طلب کردند، بلندتر کوها، و آنجا برسیدند. نوح آواز داد: فرزندم به کشتی درآی. گفت: کوه مرا بس است. بر سر آن کوه شد و خود را از سنگ خانه‌ای ساخت و شکاف‌های آن را به مس و قیر استوار کرد و طعام و شراب در آن خانه بنهاد. او خود ندانست که آب بر سر کوه برآید. آب بر آنجا رسید و وی را غرق کرد. خواست حق تعالی آن بود که کنعان هلاك شود.
شفای عزلت نقصان ما آتشی از عشق خود در ما زدید تا به سوزی هم دل و هم جان ما تا به سوزی هم دل و هم جان ما.
کتاب شب، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
نوح علیه السلام خلایق را جمع کرد و در کشتی نشاند. خداوند در آسمان بگشاد و از آسمان آب فرستاد و چشمه‌های زمین گشاده کرد. از آسمان آب می‌ریخت چنان که از مشک سقا، و از زمین آب برمی‌جوشید و کشتی از گرانی که بود 40 شب و روز از زمین نجنبید. از پس 40 شب و روز دشت و بیابان و کوه آب روان شد و همه در زیر آب برابر شدند و کشتی بر سر آب نمی برآمد تا آنجا که موضع کعبه است 7 بار گرد کعبه طواف کرد و پیش از طوفان نوح بیت المعمور آنجا بودی. چون طوفان خواست آمد، خداوند 70,000 فرشته را بفرستاد تا آن خانه را برداشتند و به آسمان 4 بردند. اکنون طوافگاه فرشتگان است و 150 شب و روز آن کشتی بر سر آب می گشت و در بعضی روایتها 15 رش و در بعضی 30 رش آب زیر این همه کوها پر شد. 150 روز روز از شب پیدا نبود از تاریکی و خداوند تعالی 2 گوهر فرستاده بود تا چون روز بودی از آن 2 یکی چون آفتاب می تافتی و چون شب در آمدی آن یکی چون ماهتاب می تافتی و روز و شب و وقت نماز بدانستندی. و باد خشم می جست و موجها چون کوهای عظیم به یکدیگر می زدند تا باد را فرمان آمد بیارام و کشتی از فضولات پر شده بود و گنده شده و موش غلبه کرده. نوح بنالید. جبرئیل بیامد که ای نوح، دست بر روی پیل و شیر فرود آور. شیر عطسه داد، گربه از بینی وی بیرون آمد و موش را بگرفت تا کشتی از موش پاک شد. پیل عطسه داد، خوک از بینی وی بیرون آمد، آن فضولات را پاک بخورد و در این مدت چنین گویند که گوسفند و گرگ پهلو به یکدیگر نهاده بودندی و گنجشک بر مار می نشست و خداوند عداوت ها از میان یکدیگر برداشته بود و ایشان را با یکدیگر الفت بخشیده بود که با یکدیگر همی درشتی نمی کردند و به تسبیح خداوند زینهار می خواستند. چون کشتی گرد عالم بگشت هیچ کوه و صحرا و بیابان نماند که بر آن گذر نکرد. پس وحی آمد به کوههای دنیا که من کشتی را به کوهی می خواهم تا بر آن کوه قرار گیرد. کوههای دنیا همه سر برآوردند زیرا که قوی بلند بودند. کوه جودی تواضع کرد که من که باشم در میان ایشان، سر فرو افکند. پادشاه عالم آن تواضع از وی پسندید و کشتی را فرمان داد تا بر وی قرار گرفت. آنجا به نزدیک جودی چون بیرون آمدند دهی ساختند و قوم او که ایمان آورده بودند 80 تن بودند از مرد و زن، چنان که یاد کردیم. چون رب العزه خبر داد که من بر کوهی با موسی سخن خواهم گفت، همه کوها سر برآوردند که نصیب ما خواهد مگر طور سینا. پادشاه عالم او را اختیار کرد. دیگر چون همه کوها خبر یافتند که رب العزه بر کوهی تجلی خواهد کرد، همه کوها سر برآوردند که نصیب ما بود مگر که کوه زبیر. وی گفت من ضعیفم، نصیب من نبود. لاجرم اثر تجلی نصیب وی شد. پادشاه عالم باد را بفرستاد بدان آب تا کشتی را بیارامانند. همچنین رب العزه خبر داد که پیغامبر قرشی هاشمی را بر کوهی، جبرئیل را با وی خواهم فرستاد. همه کوههای مکه سر برآوردند مگر کوه حرا که وی ضعیف بود. رب العزه آن تواضع از وی پسندید. مصطفی بر کوه حرا نشسته بود که جبرئیل بیامد و پیغام و رسالت پادشاه به وی رسانید. هر که تواضع کند او را برآریم و هر که تکبر کند او را فرو آریم. ما متواضعان را دوست داریم و متکبران را دشمن داریم. همچنین رسول علیه السلام آن روز به مدینه اندر می آید. هر کسی از بزرگان مدینه گفتند که رسول به نزد ما فرو آید. ابو ایوب انصاری درویش بود. گفت باری این نصیب من نخواهد بود که من درویشم. چون رسول به مدینه رسید، جبرئیل بیامد که ای سید، تو مهار و اشتر رها کن تا هر کجا اشتر فرود آید تو همانجا فرود آیی، تا هیچ کس را غم نیاید که به فلان جای فرو آمدی و نزدیک من فرو نیامدی. اشتر آمد راست تا به خانه ایوب انصاری. چون آنجا برسید زانوان خوابانید. ای عجب، ابو ایوب انصاری خود را اهل آن ضیافت ندید، تواضع کرد. لاجرم سید کونین به خانه وی شد. ای متواضعان بیایید که حق شما را دوست می دارد. ای متکبران فضولی مکنید که رب العزه متکبران را دشمن می دارد.
یا رب من شو هیچ بنده ارساز کارت تو را بر نشیب از فراز چه بسیار باشد که مانی تو باز به یک خوردن از آن چه داری نیاز.
فرمان آمد که یا آسمان آب که ریختی بازگیر و یا زمین آب بازگیر، آن که برآمد بخورد و آن جای را فرو خورد. چون 40 روز برآمد نوح نگاه کرد تا بنگرد که حال آب چگونه است. گفت که رود ما را زود خبر آرد از حال زمین. کلاغ گفت من روم و خبر آرم. نوح گفت ضامن خواهم که باز آیی. خروس گفت من ضامن کلاغ باشم. برفت و به مردار مشغول گشت و آغاز کرد به مردار خوردن. نوح ضامن را گفت ای خروس، کلاغ را حاضر کن. خروس به چوب کشتی برآمد و گردن برافراشت و آواز دادن گرفت و از آن است که چون خروس خواهد که بانگ کند بر بالایی براید و گردن دراز کند تا بانگ کند. چون بانگ وی کلاغ بشنود بانگ کردن کرد. نوح بندی بر پای اونها و از آن است که نتواند پریدن و هرگاه که کلاغ بانگ کند خروس خواهد تا بپرد و او را بگیرد. پس کبوتر را فرستاد و گویند قمری را فرستاد. قمری رفت و هیچ خبری نیاورد و نوح دانست که هنوز آب است. پس از 7 روز دیگر باز رفت و باز آمد. پای در گل و برگی از درخت زیتون در منقار گرفته بود. نوح بدانست که آب فرو خورده شد. وی را دعا کرد. پروردگارا قلوب آدمیان را بر او مهربان کن. و به روایتی آمده است که نوح کبوتر را فرستاد. آمد و بران آب نشانی آورد مر نوح را که آب چندین نمانده است. خلعت یافت تا بر پای او پر برآمد و آن نسل همچنان باقی ماند. خلعتی که کبوتر به دعای نوح می‌یابد آن از وی مفارقت نمی‌کند. نشانی که حق نهاد و همان کلمه توحید و تقوا، امید داریم که از ما جدا نگردد. رب العزه 4 چیز را که از جمادات بودند خطاب کرد و فرمان داد از بحر 4 پیغامبر. کوب را ندا کرد تا داوود را یاری کند در تسبیح و آتش را ندا کرد تا بر ابراهیم سرد شد تا سلامت یافت و آسمان و زمین را ندا کرد از بحر نوح را تا آب کم کند از آب و عقوبت را. کوه ساکن آرمیده بود چون ندای خداوند شنید با تسبیح گشت که 1 ساعت نیارامید. آتش ابراهیم را گرم بود و سوزان چون ندای حق شنید سرد گشت و با سلامت که 1 موی بر تن وی کم نکرد. چشمه‌های زمین سیراب بود چون ندای ملک شنید باز استاد که بیش 1 قطره بر نجوشید و از آسمان آب ریزان بود. چون این ندا شنید بسته گشت که 1 قطره بیش نبارید. ایشان را از مولا 1 ندا بیش نبود و با آن وعده و وعید در میان نه. همه فرمان او را پیش رفتند.
پیش است پیش است
چون جهان خشک شد و نوح از کشتی بیرون آمد، آنجا که فرو آمده بود دهی بنا کرد نام او قریت السمانین، از بحر آن که 80 تن بودند که ایمان آورده بودند، کسهای نوح که تبع وی بودند. و گویند فرزندان وی آن که به کشتی با وی بودند گفتند ای نوح خانه ای بنا کنیم. گفت باشی تا از جبرئیل پرسم که عمر من چند مانده است. جبرئیل آمد از وی سوال کرد. گفت من ندانم تا بپرسم. چون جبرئیل باز آمد گفت 300 سال عمر تو بیش نمانده است. نوح گفت بدین قدر عمر چه بنا سازم؟ عمر من به آخر آمده است. آن فرزندان و آن خلایق که در کشتی بودند از وحوش و طیور و حشرات همه از کشتی بیرون آمدند و به پراکندن مشغول شدند و آدمیان درختان بیرون آوردند و بنشاندند. هرچه می کشتند در ساعت برگ می شد و میوه پخته بیرون می آورد. چون نوح را اجل نزدیک آمد، ملک الموت به طلب جان نوح آمد و نوح به کوه رفته بود. از پیش او آمد، گفت یا نوح کجا می روی؟ گفت به کاری در این کوه آمدم. پس گفت ای نوح، تو را اشتیاق لقای پروردگارت نیست؟ در آن ساعت نوح بدانست که او ملک الموت است. لرزه بر هفت اندام وی افتاد. گفت این سؤال برای چه می کنی؟ گفت می باید تا بدانم. یا نوح، من ملک الموتم. مرا خداوند فرستاده است تا جان تو را بردارم. نوح یک نعره بزد که از آن آواز او همه ددگان حاضر شدند از هول بانگ او و می گفت ای ملک الموت، مرا مهلت ده تا بروم و اهل و فرزندانم را ببینم و ایشان را بدرود کنم. گفت دستوری نیست. نوح گفت یا ملک الموت، چون بر این کوبهای مرا مرگ آید، مرا که شوید و کفن که کند و بر من نماز کند؟ ملک الموت گفت یا نوح، دل مشغول مدار، اینک جبرئیل با من است، با اسباب و ساختگی و با جمله فرشتگان آمده است تا بر تو نماز کنند. پس جان او را برداشت و جبرئیل او را بشست و بر او نماز کردند و او را دفن کردند. هفت آسمان و هفت زمین بر مرگ هیچ کس چنان نگریسته بودند که بر مرگ نوح. آدم 1000 سال بزیست و ملکت راند، آخر بمرد و در مرگش محابا نبود. نوح علیه السلام 1500 سال بزیست و ملکت راند و بر همه عالم ولایت یافت، آخر به وقت مرگ با وی محابا نرفت. ضحاک 1200 سال بزیست و همه عالم در تصرف کرد و همه را قهر کرد، آخر برفت. آفریدون و بخت نصر و شداد و نمرود و فرعون هر یکی تنها چندان عمرها داشتند، آخر بگذشتند و بگذاشتند. و ذوالقرنین 3000 سال بزیست، آخر بمرد. و تو ای بیچاره بدین قدر عمر چنین ایمن نشسته، نخواندی که هرچه بر زمین است فانی است؟ کاشکی به همین قدر عمر خاموش باشی و به طاعت مشغول باشی، بلکه به گناه مشغول می باشی و همسایگان را می آزاری و حق را می آزاری و بندگان او را می رنجانی. زهی بنده ضعیف دلیر که تویی. الهی ما را بهتر از این گردان و اسلام بر ما نگاه دار. یا ذوالجلال و اکرام. دوستان عزیز خسته نباشید. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم. امشب هم بخشایی از کتاب وزین تاج القصص اثر ابو نصر احمد ابن محمد بخاری را با ترجمه و تصحیح سید علی آل داوود شنیدید که امیدواریم فیض برده باشید. تا فردا شب و بخشای دیگری از این کتاب ارجمند همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا.
چو بستی در به روی من به کوی صبر رو کردم، چو درمانم نبخشیدی، چو درمانم نبخشیدی به درد خیش خو کردم. آر عزیز من، فشردم با همه مستی، فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را. فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را زهان گریه پنهان آخ زهان گریه پنهان حکایت با سبو کرده عزیز من
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما
رادیو سراسری معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز
شبتون بخیر عزیزان شنونده همراهان عزیز رادیو معارف که از گوشه و کنار کشور عزیزمون ایران در شامگاه جمعه 11 مهر 1404 صدای ما رو میشنوید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و ممنونیم از این که شنونده رادیو معارف هستید
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود رخ شطرنج نبود آن چنخ زیبا برد من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم او که می رفت مرا هم به دل دریا من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم او که می رفت مرا هم به دل دریا برد من به سر چشمه خورشید نخود بردم من به سر چشمه خورشید نخود بردم را ذره ای بودم ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت همه را پشت سر انداخت مرا تنها
خب ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز نیمه شب شرعی امشب ساعت 23 و 14 دقیقه خواهد بود اما تا لحظاتی دیگر از شما همراهان عزیز رادیو معارف دعوت میکنم شنونده مستند پنجره باشید که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما همراهان عزیز خواهد شد.
این صدای یک قاب است، صدای نقشی قاب گرفته که روایت آن را برای شما خواهم گفت. داستان صدای قاب‌ها به سالهای دوری باز می‌گردند و قدمتی به تاریخ حضور و بقای انسان در زمین دارند. بر اساس پژوهش‌های هنری باستانشناسان، نقاشی‌های سنگی باستانی رازهایی منحصر به فرد دارند، رازهایی که پس صدای این نقش‌های پیش از تاریخ پنهان است. این تحقیقات صوتی در سایت‌های باستانشناسی دانشگاه هلسینکی فنلاند که قدمتی تا حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح دارند، این نتیجه شگفت‌انگیز را نشان می‌دهند که نقاشی‌های سنگی باستانی در واقع ثبت اطلاعات صوتی هر منطقه برای انتقال موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی جانوری و حتی راه‌های فائق آمدن بر چالش‌های سکونت در هر منطقه بودند. بدین صورت که صداهای محیطی تبدیل به تصاویر تکرار شونده شدند و انسان پیش از تاریخ را واداشتند خطوط موجدار آبهای شنی را منحنی با دوایر تکرار شونده نقش کنند و خطوط سواحل صخره‌ای را به دلیل انتقال حس صوتی دمختی که از برخورد آبها با صخره‌های سنگی ایجاد می‌شود تیزتر و شکسته ترسیم کنند. بر مبنای این تحقیقات صوتی، باستانشناسان نقاشی پیش از تاریخ را نوعی هنر چند حسی دانستند، نقش‌های صدادار برای بینندگان. قاب‌های صدادار به سان قابی که بعدتر داستان آن را برایتان بازگو خواهم کرد. رد پای هنر چند حسی را در تاریخ و نقاشی هنر ایران در آثار هنرمندی می‌بینیم که این نوع قدرت در ارائه را عمیقاً مدیون روزها و دوران کودکی خیش می‌داند. یکی از ویژگی‌های شاخص این هنرمند نقاش استفاده از فرم‌های مدور و منحنی است.
کاری رو که من برای نقاشی خودم انجام دادم اینه که با ایجاد یه سبک و مکتبه به خصوصی تونستم یک فضایی به وجود بیارم که این فضا فضای مدوریه و چشم بیننده در این عصب نه همینطور حرکت بکنه و تمام اون جهاتی رو که من خواستم ارائه بدم اون چشم ببینه و حس بیننده اونا رو درک بکنه.
فرمی که نماد معنویت و الوهیت است و برگرفته از تجربه حسی 4 سالگیش از دست و پا زدن در آب است.
احتمالا 4 سالم بود یا 5 سالم، 4 سالم بود که در اصفهان اون حوضهایی بود که گود بود و من یادمه که بعد از اون تابستون
یه خود بازی بکنم، برگشتم افتادم تو حوض، این بالا پایین رفتن های توی آب، دست و پا زدن ها و این هراز و خروج ها، اینا در ذهن من ناخودآگاه روح من بی تأثیر نبود.
دیری نمونده بود که فمر از من برم و من یادمه که دست و پایی که تو آب می زدم اون حرکت ها و موج ها سر در روح من در ذهن ناخودآگاه من نفت بسته.
مادر من اومد و ماهی من گرفت از آب کشید کنه و منو پناخوش کرد و درد.
خاطره دیگر از کودکی که باعث تبحر وی در ارائه نقش های منحصر به فرد چند حسی در هنر نقاشی ایرانی شد، خاطره دور همی مردانه پدرش با تاجران فرش اصفهان در منزل.
چند تا از نشسته بودن دور هم که تاجر اینا، خدا رحمتشون کنه، یکیشون گفت حاج غلام رضا این پسرت خیلی شانس داره، چقدر این پسرت شانس داره، چه پیشونی بلند و فراخی داره. پدر من گفت بابا برو از مادر خودت اون رفی که هست دفتر منه بگیر بیا. من بس به پدرم علاقه من داشت بودم، عاشقش بودم، دویدم و خوردم زمین، هیچی نمیدید، من زخم شد. غرق خون شدم که مادر ما رو برد اونجا در اصفهان یه دکتری بود به نام عبدالحسین حکیم با به پرمنگنات شستشو دادن و بعد 6 ماه چشم من نابینا بود، کور بود. بگه باشه 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 چشم.